صفحه 224. در سرود 17 بهشت به جای بیاتریس، یکی از نیاکان دانته ماجرای زندگانی آینده او را به دو میگوید. بدین ترتیب یا ویرژیل مصلحتاً این حرف را گفته یا دانته بعداً طرح اولیه خود را تغییر داده است. ادامه متن. این بگفت و به دست چپ چرخید. من و او حصار را ترک گفتیم و به جانب قسمت وسطای آن رفتیم. توضیح حاشیه. از حصار گذشتیم. اشاره بدان که تا آن هنگام در کنار حصاری که گرداگرد شهر دیترا فرا گرفته بود راه می رفته و از پای همان حصار با دوزخیان گفتگو می کرده اند. و در این موقع حصار را ترک گفته و وارد کوره راهی شده اند تا به قسمت‌های داخلی تر سرکشی کنند و بعد نیز از آنجا به طبقات پایین تر دوزخ روند. ادامه متن. مسیرمان کوره راهی بود که به دره منتهی می شد و این همان دره بود که بوی ناخوشایندش تا آن بالا به مشام می رسید. توضیح حاشیه. دره مخصوص زندیق هایی که جرمی بیشتر از جرم پیروان اپیکور دارند. ادامه متن. صفحه 226. سرود 11. طبقه ششم. بقیه زنادقه. ویرژیل و دانته به قسمت آخر طبقه ششم می رسند که از آن می توان به طبقه هفتم فرود آمد. فاصله این دو طبقه صخره بلندی است که هنگام مرگ مسیح بر اثر زلزله‌ای که پدید آمد فرو ریخته است. تقریباً در سراسر این سرود ویرژیل طبقه بندی های مختلف دوزخ و انواع محکومین را که در آن به سر می برند برای دانته شرح می دهد. توضیحات او بر اصول کتاب های اخلاق و فیزیک ارسطو متکی است و در حقیقت می توان آن را طبقه بندی خطاهای انسانی از نظر عقل و منطق بشری دانست. طبق این اصول مرتکبین گناهان آدمکشی، راهزنی، زورگویی، خودکشی، کفرگویی، لواط، رباخاری از یک دسته معین یعنی از دسته متعدیان و متجاوزین و مرتکبین گناهان ریاکاری، چاپلوسی، دزدی، قوادی، غیبگویی، کیمیاگری، جادوگری، نفاق افکنی، خیانت، ناجوان مردمی و میهمانکشی از یک دسته دیگر یعنی دسته هیلگران و قدارانند و ویرژیل علل این طبق بندی را به تفصیل شرح می دهد. صفحه 227. سرود 11. در منتها علیه صخره‌ای بلند که دایره وار از تخت سنگ‌های بزرگ و در هم شکسته پدید آمده بود، به بالای سر جمعی رسیدیم که سخت‌تر از دیگران عقاب می‌دیدند. توضیح حاشیه. اشاره به زلزله‌ای که بر اثر مرگ عیسی در سراسر جهنم روی داده و به طبقات مختلف آن آسیب رسانده بود. رجوع شود به سرود 22 دوزخ. ادامه متن. و در آنجا بوی گند وحشتزایی که از جرفنای تیره برمیخواست ما را واداشت که به پشت سنگ گوری پناه بریم. توضیح حاشیه. این عفونت که غالباً در دوزخ بدان اشاره می شود، مفهوم ناپاکی دوزخ و گناهانی را که در آن نهفته شده، یعنی مفهوم طبیعت گناه را دارد. دوری گرفتن دو شاعر از این بود در پشت پناهگاه اشاره به انزجاری است که از توجه به ماهیت گناه پدید می آید. ادامه متن. بر روی این سنگ چنین نوشته بود: من نگاهدار پاپ آناستازیو هستم که با دست فاتینو از صراط المستقیم به در رفت. توضیح حاشیه: آناستازیو، پاپ آناستازیوی دوم که 496 تا 498 مسیحی این سمت را عهده‌دار بود و این سالها مقارن با زمانی بود که میان دو کلیسای یونان و روم اختلاف افتاده بود. یکی از موارد اساسی این اختلاف ظهور فرقه مذهبی معروفی در یونان بود که منکر آن بود که عیسی پسر خداوند است و عقیده داشت که وی نیز مانند سایر مردم به دنیا آمده است. از زمره هواداران برجسته این عقیده که کلیسای کاتولیک آن را بدعت بزرگی در دین محسوب داشت، فوتینو، اسقف کلیسای ناحیه معروف تسالونیکا در یونان بود که پاپ آناستازیو طبق منابعی که ظاهراً دانته در دست داشته او را مورد تایید خود قرار داد و بدین جهت این پاپ را متهم به زندقه و ارتداد کردند. به طور یقین معلوم شده که پاپ آناستازیو بی جهت مورد این اتهام قرار گرفته و ظاهراً دانته نیز او را با امپراتور بیزانس آناستازیوس اول که از 491 تا 518 سلطنت می کرد اشتباه کرده است، زیرا این آناستازیوس امپراتور بیزانس بود که فوتین و عقیده او را مورد تایید خود قرار داد. ادامه متن. پیش از آن که راه سرازیری را در پیش گیریم، درنگ کنیم تا شامه ما اندکی با این بوی بد خو گیرد. از آن پس دیگر توجهی بدان نخواهیم داشت. استاد چنین گفت و من به دو گفتم: پس راهی بیاب تا وقت خود را بیهوده تلف نکرده باشیم. و او جواب داد: میبینی که خود به همین فکر هستم. سپس چنین آغاز سخن کرد: پسر جان، درون این تخت سنگ ها به سه حلقه کوچک تقسیم شده است که همچون حلقه هایی که از آنها گذر کردی درجات مختلف دارد. توضیح حاشیه: سه حلقه کوچک، اشاره به سه طبقه هفتم، هشتم و نهم دوزخ که طبق طرح کلی دوزخ دانته چون به مرکز زمین نزدیکترند از طبقات پیشین کوچکتر هستند، ولی تقسیم بندی های داخلی آنها بسیار پیچیده تر و مفصل تر از شش طبقه اول است. از لحاظ تمثیلی اشاره بدین است که هر گناه از گناه پیشین عمیق تر و پیچیده تر است. مقصود از درجات مختلف این است که هر طبقه از طبقات پیش کوچکتر می شود. ادامه متن. این حلقه ها جملگی پر از ارواح ملعونند، اما برای چه اینان در چنین جایی در هم فشرده شده اند؟ هر بدی و زشتکاری که کینه انسان را برانگیزد کاری است که به بیدادگری می انجامد و چنین کاری همیشه یا از راه زور یا از راه دغلی به دیگری زیان می رساند. اما دغلی از آن رو که خطایی است که خاص آدمیان است، خداوند را ناخوشایندتر است و لاجرم دغلان در طبقه پایین‌تر به سر می‌برند و عذابی بیشتر می‌بینند. توضیح حاشیه: دانته در اینجا مکر و ریا را صریحاً بدتر از زورگویی و خشونت تلقی کرده است. اصل این فکر از سیسرون یا چیچرو، خطیب معروف رومی گرفته شده. بی‌عدالتی از دو راه حاصل می شود، یا از راه زورگویی یا از راه مکر و حیله. آن اولی کار شیر و این دومی کار روباه است و هیچ کدام کار آدمی نیستند، منتها مکر و تزویر نفرت انگیزتر و زشتر است. دانته حیله و قدر را گناهی خاص انسان شمرده، زیرا حس اعمال زور و خشونت در انسان و حیوان مشترک است. ادامه متن. صفحه 229 تصویر. به پشت سنگ گوری پناه بردیم. نخستین این دایره ها آکنده از متعدیان است و چون این تعدی علیه سه نفر مختلف به کار می تواند رفت، این دایره را نیز به سه محوطه تقسیم کرده و به همان صورتش ساختند. توضیح حاشیه. دایره اول از حلقه هفتم. این طبقه خاص زورگویان و خشونت پیشگان است که از راه ستمگری مرتکب بی‌عدالتی و بیدادگری شده اند. این طبقه چنان که بعداً در متن به طور خلاصه توضیح داده می شود، شامل سه دایره است که دسته مختلف زورگویان در آن به سر می برند. متجاوزین نسبت به دیگران، نسبت به خود، نسبت به خداوند. اما هر یک از این سه دسته گناه نیز شامل دو نوع فرعی است که عبارت است از تجاوز نسبت به نفس آن کس که مورد تعدی قرار گرفته و تجاوز به اموال او، و بنابراین طبقه باید قاعدتاً شش قسمت فرعی داشته باشد. اما عملاً دانته آن را به هفت قسمت فرعی تقسیم کرده، زیرا تجاوز نسبت به خداوند به سه قسمت تقسیم شده است. تمام این طبقه بندی ها طبق تقسیم بندی خاص ارسطو صورت گرفته که در اینجا نظریات مسیحی با آن درآمیخته است. ادامه متن. می توان به خداوند تعدی کرد و به خیشتن و به دیگران، یعنی به نفس اینان یا به اموال و حقوقشان، چنان که خود بصیرانه در می توانی یافت. با زور می توان دیگری را کشت یا به دو زخم های منکر زد. می توان خراب کرد یا آتش زد یا مال کسی را به عنف ستاند. بدین جهت است که آدمکشان و کسانی که بدخواهانه دیگران را زخم زدند و غارتگران و راهزنان جملگی در درون حصار نخستین به صورت دسته های مجزا عذاب می بینند. توضیح حاشیه. این عده محکومین دایره اول حلقه هفتم را تشکیل می دهند که منطقه متجاوزین نسبت به نفس دیگران و متجاوزین نسبت به اموال آنهاست. ادامه متن. می توان دست تعدی به خود یا به اموال خیش دراز کرد. بدین سبب حق است که در درون حصار دومین هر کس که خود را به دست خیش از زندگی در دنیای شما محروم کند، یا ارثیه خود را مایه قمار کند و ببازد، یا آنجا که باید شادمان باشد بگرید، از کرده نادم آید و پشیمانی سودش ندهد. توضیح حاشیه. این عده محکومین دایره دوم حلقه هفتمند، متجاوزین نسبت به خود، انتحار کنندگان، متجاوزین نسبت به اموال خود، مبذرین و حیف و میل کنندگان. در آنجا که میبایست حقاً شادمان باشد بگرید، زیرا خود را محکوم به بینوایی و تنگ دستی کرده است. ادامه متن. و می توان نسبت به مقام الوهیت تعدی کرد، یعنی در دل منکر خداوند بود و به دو کفر گفت و طبیعت و لطف الهی را با دیده حقارت نگریست. و از این روست که مهر کوچکترین این حلقه ها بر سدوم و کاورسا و بر هر کسی که خدا را در دل خود یا بر زبان خیش تحقیر کند زده شده است. توضیح حاشیه. محکومین دایره سوم حلقه هفتم، متجاوزین به خداوند، کفرگویان، متجاوزین بدان چه مال خداوند است. الف، آنها که خلاف طبیعت رفتار می کنند، لواط کنندگان. ب، آنها که به فن خداوند تجاوز می کنند، رباخاران. وضع این طبقات به ترتیب در سرودهای 12، 13، 14، 15، 16 و 17 توصیف شده است. سدوما. سدوم شهر باستانی فلسطین که در تورات سفر پیدایش باب 19 از آن به عنوان مرکز فساد یاد شده است. در این شهر لوط پیغمبر ساکن بود و چون مردان شهر همه اهل لواط بودند، خداوند به دانان خشم گرفت و 2 فرشته را به نزد لوط فرستاد تا او زن و دخترانش را از شهر بیرون برد. آنگاه بر شهر باران گوگرد و آتش فرو بارید. زن لوط نیز که به پشت سرنگریست تبدیل به ستون نمک شد. در ادبیات اروپایی کلمه سدومی معنی لواط را می دهد. کاورسا، نام ایتالیایی کاهور، کاهورز، شهری در جنوب فرانسه که مردم آن در قرون وسطا به رباخاری شهرت داشتند. سدوم و کاهور در اینجا مظهر 2 نوع تجاوز نسبت به اصول طبیعت هستند که دانته از آنها نام می‌برد: لواط و رباخاری. ادامه متن. دغلی را که مایه آزردگی هر وجدانی است میتوان درباره آن کس به کار برد که به ما ابراز اعتماد میکند و آن کس که نمیکند. توضیح حاشیه: یعنی قدر و حیله همیشه وجدان را مورد تخطی قرار میدهد، در صورتی که خشونت گاهی از اوقات به جا و مشروع است. ادامه متن. این خوی دغل پیشگی پیوند محبتی را که به دست طبیعت استوار آمده می گسلاند و از این روست که در دایره دومین درویی، چاپلوسی، جادوگری، نادرستی، دزدی، وقف‌خواری، قوادی، اختلاس و کثافاتی دیگر از این قبیل آشیان دارند. توضیح حاشیه: این طبقه بندی اساس تقسیمات حلقه های 8 و 9 دوزخ است که شامل هیلگران طبقه 8 و خیانتکاران طبقه 9 می شود. ادامه متن. نوع دیگری از دغلی مایه از یاد بردن آن مهری می شود که طبیعت پدید می آورد و از یاد بردن آن کسی که بدین محبت پیوسته و اعتماد کامل بدان بسته است. توضیح حاشیه: مقصود فراموش کردن حق نعمت و پشت پا زدن به محبتی است که خیشاوندان و ارباب حقوق را به یکدیگر پیوند می‌دهد. ادامه متن. بدین جهت است که آخرین حلقه دوزخ که مرکز ثقل عالم آفرینش است و دیته در آن جای دارد، عذابگاه ابدی آن کسی است که مرتکب گناه خیانت شده باشد. توضیح حاشیه: مرکز ثقل عالم آفرینش. طبق نظریه معروف بسلمیوس، زمین مرکز دنیاست و تمام سیارات و ثوابت به دور آن در گردشند. در دوزخ دانتنیز 9 طبقه جهنم که کوچکترین و ظلمانی ترین این طبقات است، در پایین ترین قسمت جهنم قرار دارد، به طوری که نقطه نهایی و مرکز آن که شیطان اعظم در آن جای دارد، نقطه مرکزی کره زمین است و شهر دیته که قلمرو اصلی شیطان در دوزخ است و طبقات 7، 8 و 9 جهنم در آن محصورند، بر این مرکز بنیاد شده است. بنابراین نقطه مرکزی طبقه 9 دوزخ مرکز ثقل کره زمین است که خود مرکز جهان آفرینش به شمار می رود. ادامه متن. و من گفتم: ای استاد، منطقت بسیار روشن است و تقسیمات این ورطه هولناک و مردمی را که در آن به سر می‌برند چنان که باید نشان می‌دهد. اما به من بگو، آنها که در مرداب پرلای و لجن به سر می‌برند و آنها که دست خوش تون بادند و آنها که پیوسته در معرض باران قرار دارند و آنها که با سخنانی چنین ناخوشایند با یکدیگر می ستیزند، اگر جملگی مورد قهر خداوندند، پس چرا در داخل شهر آتشین کیفر نمی بینند؟ و اگر مورد این قهر نیستند، پس چرا در دوزخ به سر می برند؟ توضیح حاشیه: اشاره به دوزخیان طبقات اول تا هفتم. شهر آتشین، اشاره به دیته که در آن گناهکاران با شعله های آتش عذاب می بینند. ادامه متن. و او به من گفت: برای چه قدرت تعقل تو برخلاف شیوه دیرین راه گم کرده؟ یا شاید فکرت در جای دیگر مشغول است؟ مگر گفته های کتاب اخلاق خود را درباره آن سخوی رزیله که خداوند را سخت ناخوشایندند از یاد به در برده ای؟ توضیح حاشیه: اتیکا، کتاب معروف ارسطو، اتیکا به نیکوماکوس. در این کتاب که دانته در کمدی الهی و سایر آثار خود به کرات بدان اشاره می کند، ذکر شده است که فساد 3 درجه دارد. کتاب هفتم، فصل اول: عدم اعتدال، شکم پرستی، حرص، خصت و غیره، بدخواهی، دروغگویی، هیلگری و غیره، بهیمیت، لواط، آدمخواری و غیره. کتاب اخلاق تو، یعنی در کتاب اخلاق ارسطو که با آن خوب آشنا هستی. ادامه متن. که عبارتند از ناپرهیزکاری و زشتینتی و درندخویی. و چگونه ممکن است که گناه ناپرهیزکاری خدای را کمتر ناپسند افتد و قهری ناچیزتر را از جانب او موجب آید؟ اگر نیک بدین تعلیم اندیشی و اگر به خاطر آری که آنان که بالاتر از این حلقه کیفر می‌بینند چه کسانند، خوب درخواهی یافت که چرا آنان از این نادرستان جدا شده اند و چرا عدالت الهی با خشم و قهری کمتر سرکوبشان می کند. گفتم: ای آفتابی که هر ضعف و فتور بینایی ما را چاره ای، شنیدن منطق تو چندان مایه رضایت من است که برایم تردید همان لطف یقین را دارد. اما باز هم اندکی واپس رو و درباره این که گفتی که رباخاری را با رحمت خدایی ناسازگاری است، گره از مشکلم بکشا. توضیح حاشیه: یعنی منطق تو چنان قوی و شیرین است که همانقدر که خواستار یقین هستم، خواهان تردیدم تا برای رفع آن سخنان تو را بشنوم. ادامه متن. به من گفت: علم فلسفه به شرط آن که تنها از یک جانب خاصش مورد نظر قرار نگیرد، بدان کس که اهل ادراک باشد می‌آموزد که چسان طبیعت از عقل الهی و از هنرش ناشی شده، و اگر تو فیزیک خودت را به دقت بخوانی بیان که صفحات بسیار از آن خوانده باشی، در خواهی یافت که هنر و صنعت بشری همچنان که شاگرد به دنبال استاد خود می رود، تا آنجا که برایش امکان داشته باشد طبیعت را پیروی می کند، چنان که هنر شما تقریبا حکم نواده خداوند را دارد. توضیح حاشیه: فیزیک خودت، فیزیکا، اثر معروف ارسطو که در آغاز آن، کتاب دوم، فصل دوم، همین نکته‌ای که دانته از زبان ویرژیل نقل می‌کند به تفصیل شرح داده شده است. ادامه متن. و همراه این دو، اگر آغاز سفر تکوین را به خاطر آری، خواهی دانست که آدمیان باید آنچرا که برای زیست و رفاه خود لازم دارند از این راه به دست دارند. توضیح حاشیه: اشاره به تورات، سفر پیدایش، بابهای دوم و سوم. پس خداوند آدم را گرفت و او را در باغ عدن گذاشت تا کار آن را بکند و آن را محافظت نماید، و پس فرمود که از همه درختان باغ بی ممانعت بخور. و به عرق پیشانیت نان خواهی خورد تا به خاک راجع گردی که از آن گرفته شدی. ادامه متن. و رباخار چون راهی دیگر در پیش می گیرد، هم طبیعت را تحقیر می کند و هم هنر و صنعت را که به دنبال آن می آید نادیده می گیرد، زیرا خود امید به چیزی غیر از آن می بندد. اما اکنون به دنبال من بیا، زیرا باید به راه خیش رویم. بنگر که ماهیان شناور از افق رو به بالا آورده اند و گردونه بزرگ سراپا بر بستر باد شمال غربی خفته است و برای پایین رفتن از صخره باید مقداری از این دورتر رفت. توضیح حاشیه: ماهی ها شناگران در افق بالا می آیند. الی آخر. مجموعه حوت یا ماهی در آسمان بلا فاصله پیش از مجموعه حمل قرار دارد که در هنگام سفر دانته به دوزخ که در شب آدینه مقدس یعنی در اواخر ماه اول بهار برج حمل صورت می گیرد، خورشید در آن واقع است. بنابراین در این فصل این مجموعه حوت یا ماهیان شناگر در اواخر شب و اندکی پیش از طلوع آفتاب در افق پیدا می شود. گردونه نام عامیانه مجموعه دب اکبر یا بنات النعش است که شکل گردونه‌ای را دارد که با سه اسب رانده شود. کورو نام ایتالیایی کاوروس ربانو است که در میتولوژی یونان مظهر باد شمال غربی بود. بنابراین از این ترکیب چنین نتیجه می شود که در این ساعت مجموعه حوت در افق ظاهر شده و مجموعه دب اکبر به سمت شمال غربی آسمان چرخیده است و این هر دو امر در حدود دو ساعت پیش از طلوع آفتاب روی می دهد که در شب آدینه مقدس یعنی در اواخر فروردین ماه مطابق با چهار ساعت پس از نیمه شب یا اندکی بعد از آن است. در اصل کتاب دانته این تعبیر را به اجناس لفظی خاصی در شعر توأم کرده است. بدیهی است دانته در دوزخ شخصاً ستارگان را نمی بیند، اما ویرژیل با بینایی خاص خود می تواند بدو بگوید که در این لحظه اختران در آسمان چه وضعی دارند. ادامه متن. صفحه 237. سرود 12. طبقه 7 دوزخ، تجاوزکاران. منطقه اول، متجاوزین به دیگران. در این طبقه از دوزخ شاعران که تازه از راه رسیده اند با دوزخیانی مواجه می شوند که به جرم تجاوزکاری به جهنم رفته اند. این منطقه از طبقه 7 خاص دسته ای از این متجاوزین است که به نحوی از آنها به دیگران تعدی کرده اند، یعنی یا زندگی آنان را با آدم کشی و یا اموال و حقوق آنان را با دزدی و راهزنی مورد تجاوز قرار داده اند. جنگجویان و غارتگران بزرگ گذشته و زمامداران ستمگر و خوناشام که در زمره آنها از اسکندر و آتیلا پادشاه معروف حیاتل نام برده می شود از این دسته دوزخیانند. در سراسر این منطقه از طبقه 7 رودخانه جوشان جاری است که در آن به جای آب خون جریان دارد و ارواح کسانی که در زندگانی خود از خونخواری سیر نشدند در اینجا برای ابد در درون امواج خون به سر می برند. سنتورها یعنی حیوانات افسانه‌ای نیمه اسب و نیمه انسان که مظهر درنده خویی و سنگدلی این دوزخیان در دوران زندگانی‌اند، مراقبند که هر کدام از این محکومین را که لحظه‌ای سر از امواج جوشان خون بیرون آورند، آماج تیرهای جانشکار خود کنند. صفحه 238. سرود 12. مکانی که می بایست در آن از صخره فرود آییم کوهستانی بود و بر اثر وجود آن کس که در آن به سر می برد وضع خاصی داشت که نظر هر کس را در بدو امر به جانبی دیگر معطوف می کرد. توضیح حاشیه: اشاره به مینو تاورو، غول جزیره کرت، که در سطور بعد از او سخن می رود. یعنی از ترس این غول کسی جرأت ایستادن و راه پیدا کردن نداشت. ادامه متن.